بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم محضر دوستان گرامی و مشتاقان شنیدن کلام الهی و سپاسگزاری می‌کنیم از برادر گرامیمون که آیات پایانی سوره حشر رو خواندند که عمدتاً در باب اسماء حسنای الهی بود، اما بحث ما در باب آیات نخستین سوره حدید است. در چهار نوبت پیشین اونچه که آوردم بیشتر ناظر به طرح و شرح مسئله شناخت راستین از خداوند بود و اینکه شناختی سطحی از خدا داریم و شناختی عمقی. خداوند رو در سطوح مختلف میتوان دید و پرستید. شناخت عامیانه از خداوند داریم، شناخت عالمانه از خداوند داریم. البته همه اینها مقبول خداوند است به سبب اون که خداوند از همه آدمیان انتظار یکسان ندارد و به میزان عقلی و دانشی که به اونها داده است از اونها انتظار دارد و مؤاخذه می کند. در روایات هم داریم که خداوند در روز رستاخیز میزان سخت گیریش به تناسب عقلی است که آدمیان دارند. انما یداق الله الناس یوم القیامة على قدر ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا. در این جهان مردم بهره ها و نصیبه های مختلف از خداشناسی دارند. عمده آن است که شرک نورزند. این مهمترین قدم است. کسی رو در پرستش، در الوهیت و خالقیت با خداوند نام و در کنار او نام نبرند و با او یکی نگیرند و شریک او ندانند. شرک نهان داریم، شرک آشکار داریم. شرک آشکار یعنی آشکارا انسان بت‌های رو بپرستد و نام اونها رو شریکان خداوند بگذارد. اما مهمتر از شرک آشکار شرک نهان است و آن این است که آدمی خود رو بپرستد. آن این است که آدمی برای کسانی که مانند او آدمی هستند اوصافی، مقامی و مسندی قائل شود و اونها رو چنان فوق سوال و فوق انتقاد بنشاند که گویی خداوند هستند که از اونها جز نیکی صادر نمی شود و به عمل اونها و فعلشون اعتراض نمی تواند. این هم نوعی شرک است که شرک نهان نامیده می شود. پاره از ظاهرن موحدان ممکن است که در دام این شرک بغلطند و بیفتند. از همه اونها باید پرهیز کرد. آیات نخستین سوره حدید البته یک شناخت بسیار عالمانه، فیلسوفانه، عارفانه و پارادوکسیکال از خداوند رو در اختیار ما میگذارد که در نوبت‌های پیشین به قدر مقدور به اونها پرداختیم. اکنون پاره نتیجه گیری های عملی است که بر این خداشناسی مترتب می شود و اینها موضوع و مضمون آیاتی است که از این پس می آید. این سوره چنان که قبلا هم عرض کردم بر امور مختلف و مهم تأکید می برزد. از خدا آغاز می کند، وارد قصه انفاق می شود و گذشت و چیزی رو از خود جدا کردن و فداکاری و قربانی و از خودخواهی به در آمدن و لذت گذشت رو چشیدن، آنگاه قصه معاد رو پیش چشم می‌گذارد که در روز رستاخیز چگونه مؤمنان از منافقان جدا می‌شوند، چگونه نصیب یکی نور است و نصیب دیگری ظلمت و چگونه احوال این جهان در آنجا به صورت دیگری می‌نماید. همان رابطه‌ها و همان تیرگی ها، دوستی ها و دشمنی ها چهره دیگری و جلوه دیگری در حیات دیگر پیدا می کنند و نهایتا هم سخن می رود از بی‌اعتباری جهان، از بی‌مقداری آن، از موقت بودن زندگی در اینجا و از توشه اندوختن و به فکر حیات دوم بودن و عاقبت هم توصیه می شود که اونچه که سرمایه و اندوخته آدمی است رحمت خداوندی است و چشم و دیده دوستانه است که او به آدمی باز کند و انسان رو در آغوش رحمت و رأفت و لطف خود بگیرد. بخش عظیمی از آیات مصروف بیان انفاق می شود. در نوبت گذشته سخنانی در این زمینه گفتم، امروز هم اونها رو تکمیل می کنم. اکنون آیات رو می‌خوانیم تا بعد به توضیح بیشتر برسیم. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه والذین منکم آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. به خداوند و پیامبر او ایمان بیاورید و اموالی و کالاهایی که در اختیار شما قرار داده و شما سمت نائب و وکیل رو در آنها دارید از آنها انفاق کنید. و ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول و یدعوکم لتؤمنوا بربکم و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. چرا به وعده به عهد خود وفا نمی کنید پیامبری که آمده است و شما رو برای پرستش خداوند می خواند؟ چرا به سخن او اعتنا نمی کنید و توصیه او را عملی نمی کنید؟ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بکم لرؤوف رحیم. خداوند است که بر بنده خود یعنی پیامبر آیاتی را نازل می کند تا شما را از ظلمت به نور ببرد. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، تأکید مجدد، چرا نمی بخشید؟ چرا نمی دهید؟ چرا گذشت نمی کنید؟ ولله میراث السماوات و الارض، میراث آسمان و زمین از آن خداست. یعنی همه چیز نهایتاً برای خداوند باقی خواهد ماند، از دست همه شما بیرون خواهد رفت. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجتاً من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا و کلن وعد الله الحسنا. کسانی که قبل از فتح مکه انفاق کردند و جهاد کردند البته درجاتشون یکسان نیست با اونها که پس از فتح مکه وقتی که سفره آماده بود آمدند و انفاق و قتال کردند، ولی همه مشمول وعده نیکوی الهی هستند. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی آمادگی دارد تا به خداوند وام بدهد و آنگاه چند برابر اون رو از خداوند بازپس بگیرد؟ یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. روزی خواهد رسید که مؤمنین و مؤمنات راه می روند، نور از کناره و جانب راست آنها و از پیش روی آنها می شتابد و آنها راه خود رو در این نور پیدا می کنند. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. فرشتگان به اونها ندا میزنند که امروز مژده شما و بشارت شما جناتی است که رودهای روان دارد. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون ضرورا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. در اون روز منافقین و منافقات به مؤمنان میگویند که صبر کنید، بایستید تا ما هم به شما برسیم و قدری از نور شما بگیریم، اقتباس کنیم. به اونها گفته می شود ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید و عقب، نور رو از پشت سر بیاورید. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. در این هنگام ناگهان دیواری میان آنها کشیده می شود، در یک سوی دیوار رحمت است و در سوی دیگر عذاب است. ینادونهم الم نکن معکم. از این سوی دیوار منافقان به اون سوی دیوار به مؤمنان ندا میدن مگر ما با هم نبودیم، چرا میان ما جدایی افتاد؟ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور. پاسخ میدهند چرا ما مدتی با هم بودیم، اما قصه این بود که شما خود رو به فتنه افکندید، شما بدخواه دیگران بودید، شما دچار شک و تردید شدید، آرزوهای بلند شما رو فریفت تا وقتی که مرگ شما رو دریافت. و غرکم بالله الغرور، و شیطان شما رو به خداوند مغرور کرد. تا اینجا این 7 آیه‌ای که خواندم آیاتی است که درباره اونها امروز و شاید نوبت بعد توضیحاتی خواهم داد. می‌بینید که از 2 مقوله در اینجا سخن رفته است. تصویری که در باب قیامت در این آیات داده شده است یونیک است. هیچ جای دیگر قرآن چنین تصویری و چنین گفتگویی میان منافقین و مؤمنین و این که پرده میان آنها آویخته خواهد شد، حجابی، و اونگاه از ورای حجاب اینها با یکدیگر سخن میگویند، و اینکه یکی نصیبش نور است و دیگری ظلمت است، اینکه مؤمنان با خود از این جهان نور میبرند، منافقان ظلمت میبرند، و اینکه بیش از همه بر منافقان در این آیات تکیه شده است، صحبتی از کفار نشده است، به خاطر اینکه بسا کفار که غافل از ضلالت خود باشند، اما منافق کسی است که غفلت ندارد، میداند و پا بر روی حق میگذارد، در حکم معاند است، در حکم کسی است که آگاهانه حق رو میپوشاند و فرار به سود باطل میکند. باری از انفاق آغاز میکنیم. نوبت گذشته عرض کردم که شاید بزرگترین عملی که انسان در عمرش میتواند انجام دهد که به لحاظ عقلی و در منطق دینی برترین عبادت شمرده شود، همون چیزی است که ما به او، یعنی قرآن، به آن انفاق میگوید. انفاق کردن مصداقی است از مصادیق از خودگذشتگی و فداکاری، و اگر بزرگترین رذیلت رو خودخواهی بدانیم، چنان که هم در قرآن آمده است و هم در کلمات بزرگان دین، عارفان آمده است، علمای اخلاق آمده است، آنگاه بزرگترین فضیلت هم اعمالی است که ضد خودخواهی است، کاهش دهنده، رنجور کننده و تراشنده این رذیلت است. در قرآن آمده است که و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کسانی که از بخل نفس نجات پیدا کنند اینها رستگارند، یعنی به مرتبه آزادگی میرسند، زنجیرهای درون آنها، قفل و بندهایی که بر جان و روان آنها بسته است گشوده میشه و حالت رستگاری، رستگی، آزادگی و رهایی برای اونها حاصل می شود. این شح نفس، این بخل، این خودخواهی، این همه چیز رو برای خیشتن خواستن، خودمحوری، خود رو مرکز و محور همه چیز دیدن و دانستن، همه چیز رو به طرف خود کشیدن، به خاطر خود پا روی حق دیگران گذاشتن، تضییع کردن، از این که به دیگری برسیم و به فکر دیگران باشیم غافل بودن، و در دنیای خود زیستن و کسی رو در این دنیا با خود ندیدن و سهیم نکردن، همه اینها هیچ معنا بیشتر ندارد و اون نامش خودخواهی است، سلفیشنس. و همه رذائل هم اگر شما فکر کنید، یعنی تمام اونچه که تحت عنوان بدیها و زشتیها و اعمال نکوهیده اخلاقی میشناسیم، اگر ملاحظه کنید و تحت دقت و نظارت بگیرید، همه از این سرچشمه خبیث برمیخیزند، و به میزانی که آدمی از خودخواهی رهایی پیدا میکند فضیلت هم مییابد. چون ظالمی که ظلم کند و عدالت نمیورزد، چون انسانی که دروغ میگه یا غیبت دیگری میکنه، و کسی که پا روی حق دیگری میذاره، چه کسی که نمیتواند خوشبختی رو برای دیگران ببیند، چه کسی که طمع میورزد و بیشتر از حق و سهم خود میخواهد. هر چه از این قبیل وقتی که شما حساب کنید ببینید که ریشهش به اونجا برمیگرد. بی جهت نبود که عارفان ما و مخصوصا عارفان عاشق ما مثل مولوی اینها بر عشق این همه تأکید میکردن. عشق فقط یک حالت هیجانی رومانتیک نیست، یک فضیلت است، یک نحوه از وجود است، یک نوع از بودن است. اون رو ما بهش میگیم بودن عاشقانه، حیات عاشقانه. این چنین نیست که دو نفر فقط قربون صدقه هم برن یا کلمات زیبا برای هم بگن یا اشعار لطیف بخونن یا تعارفات بکنن یا موقتاً دچار عواطف و هیجانات بشن. اون چه که در لسان عارفان عشق نامیده میشد یک فضیلت بود، اون هم فضیلتی که چرخشی در هستی آدمی، در شخصیت آدمی پدید می آورد و مهمترین این چرخش عبارت است این که او رو از خودخواهی فرو می اندازد و او رو بدل به یک انسان از خود گذشته و فداکار می کند. مهمترین نقش عاشقی این است که به شما درس از خودگذشتگی یا به تعبیر مولوی قربانی کردن خیش رو یاد میدهد. این رو بارها گفتم، از نظر مولانا یک اید بیشتر وجود ندارد و اون اید قربان است و اون اید قربان اید است به خاطر اینکه آدمی خود رو قربانی میکند، منتها قربانی در پای یک فضیلت برتر، در پای یک شخصیت برتر. من فدای اون مثل همت پرست کو به غیر کیمیا نارد شکست. مسی که در مقابل کیمیا می شکند اونگاه زر می شود. یعنی با این قربانی کردن خیش پا بر مدارج بالاتری می نهد. علت این که عشق رو این همه ارج می نهادند، این همه درباره او سخنان لطیف و رفیع می گفتند، اثر تعارف یا اثر مبالغه نبود، به خاطر فضیلت بودن عشق بود. به لحاظ اخلاقی برترین فضیلت است و همه فضائل دیگه از اون فرو می ریزند. اگر خودخواهی سرچشمه همه رذایل است و مادر بت‌ها بت نفس شماست، اونگاه از خودگذشتگی سرچشمه همه فضائل است. هر کرا جامز عشقی چاک شد او ز حرص و عیب کلی پاک شد. این تشخیصی است که مولانا داده است، این درسی است که به ما می آموزد. هر کسی که عاشق می شود از همه عیوب پاک می شود، مثل یک اسید تمام این چرک ها رو ذوب می کند، زایل می کند، می شوید و می برد. طهارتی به نفس آدمی و صفایی به ضمیر آدمی می بخشد که هیچ جای دیگری پیدا نمی شود. حالا ما البته در باب عاشقی میگیم که مرتبه اعلای محبت است، ولی محبت به هر درجه‌ای که در آدمی حاصل شود این نقش رو و این تأثیر رو دارد و وقتی که بیشتر میشود البته تأثیر بیشتری خواهد داشت. این که مولانا در اون داستان مشهوری که همه میدانیم میگوید که نحوی، اون صرف و نحودان عربی که در کشتی نشسته بود و از سر غرور و تکبر به کشتیبان گفت که دستور زبان عربی صرف و نحو بلدی؟ گفت نه بلد نیستم. گفت چی؟ گفت نصف عمرت بر باد فنا. او هیچ نگفت، منتظر فرصت ماند تا وقتی که باد کشتی را به گردابی فکند. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت شنا بلدی؟ گفت نی، از من تو سباهی مجو. گفت کل عمرت نحوی فناست، دان که کشتی غرق این گرداب هاست. بعد مولانا چه میگه؟ میگه ما حدیث نحو، میگه ما بحث علم رو، نحو در اینجا سمبول هر علمیه، هر علمی که غرور میاره، فرق نمی کنه نحو باشه، فیزیک باشه، هندسه باشه، هر چه میخواد باشه. ما حدیث نحو از آن در دوختیم تا شما را نحو محو آموختیم. محو میباید نه نحو اینجا، بدان کرد تو محوی بی خطر در آبران. میگه ما حرف علم و فلسفه و عرفان و فیزیک و هندسه و هر چی که به اینا رو کنار گذاشتیم برای اینکه اونی که لازمه نحو نیست، محوه. تا شما را نحو محو آموختیم، یعنی درس فداکاری، درس عشق، درس از خود گذشت. اگر علم برای آدمی اینها را نیاره به چه درد میخوره؟ او ده بود آن ندل که اندر وی گاو و خر گنجد و ضیاع و عقار. علم که از تو را بنستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. واقعا هم درسته، علمی که تو را از خودت نگیره بلکه مغرورتر کنه. ای کاش جاهل بودی، این چهار تا کلمه را بلد نبودی، این قدم خودخواه نمی شدی و به مردم فخر و غرور و برتری نمی فروختی. حقیقتا اینطوره. همه چیزهای این عالم میتونن این نقش رو داشته باشن، این پندار خودخواهی رو فربهتر کنن و میتوانند هم البته اگر به معنای واقعی در آنها نظر کنیم آدمی رو فروتن تر کنن. این فروتنی فضیلت فراموش شده است و این فضیلت رو باید دوباره زنده کرد، دوباره به خیشتن و به همگان یادآوری کرد. آدمیان مغرور، آدمیان خودخواه یکی از بهترین دلائل این که این رذیلت هست این که با هم نمیتونن زندگی بکنن. همه میخوان جا رو بر دیگری تنگ بکنن، همه رو غلام خود بکنن. در فروتنی است که زندگی خیلی شیرین میشه، خیلی انسانی میشه. واقعا من این رو همیشه گفتم، در درس‌های اخلاق هم آوردم. نشانه رذایل، هر رذیلتی، این است که میان آدمیان نزاع میاد و نشانه فضیلت، هر فضیلتی، این است که نزاع رو رفع میکنه. این نشانه است، این تنها حسنش نیست. حسنهای بسیار دارن فضیلتها و قبهای بسیار دارن رذیلتها، اما این یکی از اون نشانه های خیلی آشکار است. دروغ رذیلت است، برای اینکه جامعه که پر دروغه زندگی ناامن میشه، ناممکن میشه. غیبت رذیلت است، برای اینکه وقتی همه از هم بدگویی بکنن فاصله ها زیاد میشه و تیرگی ها افزونی پیدا میکنه. طمع رذیلت است. هر چیزی رو بر این قیاس شما میتونید مورد مطالعه قرار بدید، ببینید اینا دور میکنه روح ها رو از یکدیگر، تیرگی میاره، نزاع میاد. حتی در قرآن خیلی جالبه، وقتی که در باب خمر و میسر، یعنی شراب و قمار سخن میگه، خیلی تجربی سخن میگه، میگوید که اینا باعث نزاع میان آدمیان. به همین دلیل دقیقا علت رذیلت بودن اونها رو این میداند. ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان از این طریق میان مردم شر به پا میکنه. آدمیانی که مستند بیشتر تو سر کول یکدیگر میزنن تا وقتی هوشیارن. بر سر قمار، بر سر پول، بر سر برد و باخت چه زد و خوردا که صورت نمیگیره. بدون اینها جامعه آرامتره، آدمیان آرامترن و بر این قیاس هر رذیلت دیگری و در صدرشون رذیلت خودخواهی که با آدم خودخواه اصلا یک لحظه نمیشه نشست، چه جای اینکه آدم زندگی بکنه. و وقتی که جامعه پر از این افراد فربه از خودخواهی پیدا بشود، در اون صورت جهنمی بیش نیست. گفتم جهنم، قرآن اتفاقا جهنم رو همچنین چیزی میداند. جهنم جاییست که همش دعواست. آره، شما ببینید یه وقت است که ما میگیم جهنم جاییست که همه آتشه، همین هم هست و قرآن هم آمده، اما واقعا اگر به نیکی نگاه کنی این آتش همون آتش نزاع هست. این نزالک لحق تخاصم اهل النار، این یک حقیقت است. تخاصم اهل جهنم، خصومتی که با یکدیگر میبرزن، نزاعی که دارن، برای اینکه همه خودخواها اونجا جمع شدن. گناهی بزرگتر از این گناه نیست. همه آزمندا، همه طمع‌ورزها، همه کسانی که به حق خودشون قانع نیستن، همه حق‌کش‌ها، متعدیان و متجاوزان به حقوق دیگر، همه متکبران، مغروران، بالاخره اگه خبط و خطایی باشه ایناست دیگه. یه چنین عده‌ای رو شما فکر کنید یه جای جمع بکنن، اینا یک ثانیه نمیتونن با هم بسازن. لذا شب و روز این جهنم دعواست. ولی از اون طرف در قرآن هستش که خداوند برای بهشتیان سلام میفرسته. درسته، تحیتهم یوم یلقونه سلام، روزی که به دیدار خدا میروند اولین تحیتی، درودی که خدا به آنها میفرستد برای بهشتیان سلام است. شما فکر نکنید منظور اینه که خداوند لحظاً سلام میکنه به آنها، اینطوری نیست. سلام یعنی سلم و سلامت رو به اینها میده، یعنی بهشت یک محیط پیسفول بدون نزاع. این تقابلی که بین جهنم و بهشت در قرآن افکنده شده و این دو صفت مهم که برای اونها برشمرده شده فوق العاده قابل توجه است. این که توی بهشت میوه هست و درخت است و رودخانه است و آب است و گوشت مرغ است و موز است و همه اینا تو قرآن هست، درست، ولی اینا مال آدم های شکموه. شما یه ذره بالاتر از اینا نظر کنید که اونا هم هست، برای اینکه همه چیز برای همه کس هست. بالاتر از اون نگاه کنید، یه زندگی انسانی هست، یه زندگی هست که روح رو قانع می کند، آرام می کند. سلام خدا بر بهشتیان نازل می شود نه بر جهنمیان. یه چنین توصیفی از بهشت در قرآن رفته است و این توصیفی که خیلی دلانگیز می کند بودن اونجا رو، برای اینکه بنا به تعریف بهشت جای آدمیان است که راحتند، آدمیان است که از خود و از چنگال خودخواهی رهایی پیدا کردند، جای کسانی است که رو خودشون کار کردند، خودشون رو شستشو کردند، تمیز کردند، طهارت نفس پیدا کردند، جای پیامبران است، جای نیکان است، جای پارسایان است، جای مؤمنان است. و ایمان برای افراد باید امن بیاورد، یعنی امنیت درونی، امنیت بیرونی، آرامش. همین که مولانا اونجا از زبان موسی به اون چوپان گفت، گفتش که کفرت و نور است و نورت نور، کفرت نور جان، کفرت و دین است و دینت نور جان، ایمنی و است و جهانی در امان. به چوپان گفت که حرفایی که میزنی ممکنه به لحاظ فلسفی و کلامی اشکالاتی داشته باشه، ولی اونا خیلی مهم نیست. اونی که مهمه این استش که یک نوری در جان توه، دوم این که یک امنی، یک آرامشی در جان توه. و خداوند هم از ایمان چیزی بیشتر از این نمیخواد. ایمنی وسط جهانی در امان، هم خودت ایمنی از دست خودت، راحتی، رسته‌ای، از درون آزادی، دیگران هم از دست راحت. المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه. این توصیفی است که یک طرف از بهشت می رود، یک طرف از جهنم می رود و یک توصیف فوق العاده ملموس و محسوسی است که چگونه بدیها یک فضای پر از قوقا و غیر قابل زیست پدید می آورند و چگونه نیکی ها می توانند یک بهشت چه روی این زمین و چه در حیات دیگر پدید بیاورند. و در واقع بهشتی که در جهان آخرت هست، چنان که خواهیم رسید، همین انعکاس روح آدمی است. یعنی آدمیان بهشت خودشون رو با خودشون حمل میکنن، جهنم خودشون رو با خودشون حمل میکنن. کسانی که از اینجا جهنم خودشون میسازن، اونجا هم در جهنم هست. حالا مهمترین درسی که اینجا داده شده است و جای جای مختلف قرآن هم به اون اشارت رفته از همین قصه انفاق است. انفاق البته یک چند مصداق خیلی مشخص و شناخته شده دارد که آدمی از مال خودش ببخشد، از مملوکات خودش فی المثل ببخشد، ولی چنان که گفتم دایره خیلی وسیع تری از اینها دارد و به طور کلی و اعم شامل هر نوع فدا کردن و از خود گذشتگی می شود در هر صحنه از صحنه های زندگی. و بنابراین بخشیدن مال گذشته از امپال یک نوع کوچک آن است. البته هر کسی به اندازه‌ای که داره مکلفه و تکلیف فوق طاقت نیست، اما سخن در این است که آدمیان باید در دارایی‌های خودشون نظر کنند و ببینند که چه دارن تا بتوانند از اونها گذشت کنند. آیات رو براتون معنا کردم. ابتدا یک نکته رو بگم که جنبه کلی‌تری دارد. می‌بینید در این آیات هم سخن از انفاق رفت هست، هم سخن از قرض دادن. منتها در باب قرض دادن یک تعبیر لطیفی به کار گرفته شده است و او این که دعوت شدند مؤمنان که بیاید و خدا قرض بدهند. من ذل ذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست؟ همزن رضی یقرض الله قرضن حسنا، کیست که آماده قرض دادن به خداوند باشد. فیضاعفه تا خداوند اون قرض رو با چند برابر سود به او برگرداند. یکی از لطف های این تعبیر قرض دادن به خداوند است. البته نظیر این تعبیر رو ما در قرآن باز هم داریم، جایی که انتنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو نصرت کنید خدا شما رو نصرت خواهد کرد. در آیات دیگری داریم ان الله اشترى من المؤمنین، خداوند خریدار جان مؤمنان است، یعنی گویی که در بازاری او هم یکی از مشتریان است، از خریداران است که وارد شده است و با مؤمنان وارد معامله می شود، می خرد، می فروشد، قرض می گیرد، سود می دهد، محتاج کمک مؤمنان است. علای داستان زیبای مولوی داره و در بیان این که چگونه گاهی گفتار خداوند نسبت به واقعیت صورت واژگون پیدا می کند. در دفتر پنجم است، در مثنوی مراجعه کنید، در داستان شیخ سررزی. بنابر اون حکایت شیخ سررزی کسی بود که سر رزها رو میخورد، یعنی فقط از درخت رز تغذیه میکرد. تا پس از مدتی که این گونه ریاضت کشید به او الهام شد که نوبت ریاضت در عزلت و در بیابان به سر آمده، باید وارد شهر بشی و در شهر آشکارا دریوزگی کنی، گدایی کنی تا خود رو بشکنی. شد چنین شیخی گدای کو به کو، عشق آمد لا ابالی اتقو. این شیخ سرشناس، این که همه او رو می شناختند، وادار شد که در منازل برود، در بزند و با اصرار گدایی بکند و حتی اگر او راندن دوباره برگردد و دوباره خواهش بکند. شد چنین شیخی گدای کو به کو، عشق آمد لا ابالی اتقو. بعد به دنبال این است که مولوی میگوید که انبیا هر یک همین فن میزنند، خلق مفلس کدیه ایشان میکنند، اقرض الله میزنند، باشگون بر عنصر الله میتنند. این کار انبیا، مردم گدان، اونا گدایی میکنند، مردم محتاجن، اونا طلب نصرت میکنند. در حقیقت به مردم دارن میگن که باید این کار رو بکنی، اونها میان و کدیه میکنند، کدیه یعنی تکدی، اقرض الله میان میگن به خدا قرض بدید. حقیقتش این استش که اونی که باید قرض کنه ماییم، ولی خداوند اینجا خود رو طرف دیگر معامله قرار میده. اما یک نکته دیگری هم در اینجا هست و او قصه رباخاریه. حالا ببینید این هم خیلی لطیفه. در میان اعراب رباخاری خیلی رایج بود و یکی از روش ها و رفتارهای پیامبر اون رو برافکند عبارت بود از همین رباخاری. اجازه نداد و گفت این جنگ با خداوند. اما نکته لطیف این آیات این است که خداوند میگه اگه میخواین رباخاری هم بکنید بیاید با من بکنید، به من قرض بدید، من چند برابر بهتون میدم. با دیگران این کار رو نکنید، چون در عموم آیات قرآنی هم داریم که این جهان یه جوری ساخته شده که خوبی ها رو چند برابر میکنه، بدی ها رو به اندازه خودشون جزا میده. اما ساختار عالم گویی که در روی ضعیف وجود داره اقلا ده برابر میکنه. بله، من جا ابل حسنت بله او عشر و امثالها، کسی که کار نیک میکنه اقلا ده برابر پاداش میبره، گاهی به ده ها هزار برابر هم میره. ولی در مقابل کار بد البته بیش از و جزاء سیئه سیئه مثلها، هر سیئه‌ای فقط یک سیئه‌ای برابر خودش پاداش دارد یا کیفر دارد. باری در مورد قرض این معنا در اینجا هست. اما یک مفهوم کلی‌تری رو اینجا برای شما عرض کنم. در قرآن چند تا خرد فرهنگ هست، یعنی به تعبیر امروز چند تا گفتمان هست. منظور از گفتمان این یک مجموعه واژگانی و مفهومی که بر یک نحوه از زندگی و یک نحوه از تفکر سیستماتیک دلالت میکند. این رو گفتمان میگوییم. ترجمه دیسکورس. شما وقتی که در قرآن نگاه بکنید، یکی از گفتمانها گفتمان تجاریه. یعنی اصلا پیامبر این دین رو که آورده و این راهی رو که باز کرده به منزله یک بازاری می شمارد. نامش رو هم تجارت می گذارد. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. من اومدم یک بیزنسی، یک تجارتی رو به شما معرفی کنم که شما رو از عذاب نجات می دهد. تؤمنون بالله الی آخر. شما می بینید که در سراسر قرآن تعبیر خرید، فروش، تجارت، سود، زیان، قرض، سود قرض و امثال اینها فراوان به کار رفته. اصلا افرادی که بدکارند اینها خاسرین یعنی زیانکار شمرده می شوند. تعبیر زیانکار یک تعبیر آشکارا تجاری است، یعنی متعلق به بازار است. یا اونجا که خواندم براتون ان الله اشترى من المؤمنین، خداوند جان مؤمنین رو خریده است تا در پاداش و در عوض به اونها بهشت بدهد. یا اینکه در مورد مؤمنان که اینها فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، مؤمنان مژده باد، شاد باشید با این معامله‌ای که با خدا کرده. همین تعبیر است که تو شعرهای حافظم هست، بکن معامله ایوین دل شکسته بخر، که این معامله ارزد به صد هزار درست. معامله است، تجارت است، خرید و فروش است، داد و ستد است و تو این داد و ستد بردن است، باختن است، سود بردن است، زیان کردن است. اصلا اون آیه و اون سوره خیلی مشهور و کوتاه قرآن که والعصر ان الانسان لفی خسر، آدمیان همه در زیانند. ببینید تمام واژگان واژگانی است متعلق به دنیای بازار. آدمیان یکسره و مستمرن زیان میکنند، چیزی رو میبازند. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که به جای اون چیزی که میبازند چیزی رو مینهند و پر میکنند. پر نکنند یکسره در حال خالی شدن و تهی شدن و از بین رفتنند. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. که سوره های فوق العاده مهم قرآنی است و واقعا درس بزرگ هر روز آدمی است که محاسبه کنه ببینه که در زیان یا در سود، داره میبازه یا داره میبره، اون چرا که از دست میده آیا به جای او چیزی مینهد، پر میکند، یا فقط در حال باختن و ریختن و تهی شدن است. و راهش هم البته کار نیکو کردن است، عمل صالح است، توصیه به حق است، توصیه به صبر است. همین نکاتی که در قرآن آمده است از غرر مفاهیم و تعلیمات قرآن. عرض دادن به خداوند به معنای این است که انسان ظاهراً بخشی از وجود خود رو در جای دیگری بگذارد تا بعداً پس بگیرد. یعنی قرض معناش این است دیگه، شما چیزی رو به کسی میدید تا بعداً پس بگیرید. گاهی هم قرض حسن میدید. حالا ببینید در این آیه گفته شده من ذل الذی یقرض الله قرضاً حسنا، کیه که بیاد به خدا قرض حسن بدهد. تعبیر قرض الحسنه که میان ما جاری است همین است. حسن یعنی نیکو. پس معلومه ما دو جور قرض دادن داریم. یه قرض دادنی که خیلی نیکو نیست، یک قرض دادنی که نیکوست. دو گونه میتوان قرض داد، چه پای خالق در میان باشه و چه پای مخلوق. من مراجعه میکردم در تفسیر امام فخر رازی که از بزرگترین مفسرین اهل سنت هست که در قرن ششم هجری در هرات میزیست و هم دوره و هم عصر با پدر مولانا بود و گفتند که بین او و پدر مولانا هم جدال‌های فکری و عقیدتی بود و گفتند که به علت همونها باعث شد که پدر مولانا دست پسرش رو بگیره و بلخ بیرون بیاد و ترک یار و دیار بکنه و نهایتا هم در قودیه ساکن بشود. البته تحقیقات بعدی تاریخی این گفته ها رو ابطال یا تضعیف کرده است. اما امام فخر رازی بسیار نزدیک به سلطان محمد خوارزمشاه بود، بسیار محبوب درگاه و دستگاه او بود و غیر از این محبوبیت در دستگاه از بزرگترین متفکران تاریخ فرهنگ اسلامی، شاید در قوه نقادی و در تحلیل ما یک نفر رو مثل او نداشته باشیم. به او گفتن امام المشککین که نامی از یک جهت نیکو و از یک جهت زشت، زشت این است که لقب منفی است، گویی که او هیچ تولیدی نداشته و فقط در کار دیگران نظر میکرده و شک میکرده و شبهه میانداخته و ایراد میگرفت. ولی از جهت مثبت اگر نگاه کنید، مشکک یعنی همون محلل، این آدمی که اهل تحلیل است و هیچ چیزی رو راحت و بی منطق و بی دلیل نمیپذیرد و همه وجوه اون رو زیر تیغ نقد میکشد. فخر رازی چنین آدم بسیار هم پروداکتیو بود، بسیار مولد، کتبش شاید از 200 تا بیرون باشه و یکی از آنها تفسیر اوست به نام تفسیر مفاتیح الخیر. من تفسیر ایشون رو در این باب نظر می کردم، فوضحات خوبی آورده بود و همش رو هم از قرآن اخذ کرده بود در باب همین قرض حسن که قرض نیکو دادن چیست و چه اوصافی دارد. 10 صفت رو برای قرض حسن برشمرده بود که من اینها رو مختصرا براتون میگم. از چنان که گفتم تقریبا تمام اینها پشتوانه و مستند قرآنی دارد. ولی این که چیزی که انسان قرض میده از حلال باشه، نه اینکه خودش دزدی کرده باشه یا از راه ناروا و نامشروع به دست آورده باشه، حالا منتی هم به سر خدا یا خلق خدا بگذاره و بخواد از او به دیگری ببخشه. دوم این که چون که قبلا هم آوردیم، از بهترین اموالش باشه، از چیزهایی باشه که بیشترین تعلق خاطر رو به او داره. من نوبت گذاشتم بر این مطلب اصرار رو تأکید کردم، الان هم عرض میکنم، اصلا این شرط انفاق، اصلا بدون این انفاق محقق نمیشه. انفاق یه صورت ظاهری داره، یعنی یک ترانسفر از یه جایی فیزیکی مالی رو، چیزی رو برداشتن و به کس دیگری دادن. ولی در عالم انسانی اون چه که اهمیت داره روح عمل است، نه جسم او، نه ظاهر او. و روح عمل همون نیت است، همون نسبتی است که با روح و روان شما دارد. چیزی که شما به او خیلی تعلق خاطر دارید، وقتی او رو حاضر میشید که بکنید، از خودتون جدا کنید و به دیگری بدید، او بیشترین تأثیر رو در روح شما میذاره. بیشترین تأثیر یعنی بیشترین آزادگی رو به شما میبخشه، شما را آزادتر میکنه. و که ما زندانی تعلقاتیم، هرچی این تعلقات رو کمتر کنید شما آزادترید، رهاترید. بنابراین از بهترین چیزهایی که آدمی دارد، اونی رو که عزیزتر میشمارد، به جان او بسته تر است، وقتی از او برداشت و داد، اونجاست که میتوان او رو حقیقتا اهل بخشندگی محسوب کرد. نه چیزی که از چشم خودش هم افتاده، فرزند میخواد بیاندازه دور یا سالها هم اونجا باشه، اصلا کاری به اون نداره، حالا منتی بگذاره و تازه حس خودخواهی خودش رو بیشتر ارضا بکند که گویی به کسی هم چیزی بخشیده. سومی اینه که شخص امید به زنده هنوز داشته باشه. آدم در مرگ چیزاش رو ببخشه ارزش زیادی نداره. این نکته سنجی های خوبی است که اینها کردن. دیدید نزدیک مرگ همه بخشنده میشه، چه فایده داره؟ در روایات ما داریم که کسی بود که اموال خیلی زیادی داشت در عربستان، حالا اموال اون روز نوشتن 2 انبار خرما داشت. این وصیت کرد که پس از مرگ من پیامبر همه این انبار خرما رو قسمت کنه و به فقرا ببخشه. گفتن که پیامبر پس از مرگ او آمدند، ولی قبل از اینکه اونها رو ببخشن یه دونه از اون خرماها رو برداشتن، گفتن که همین یکی رو در عمر خودش داده بود، ثوابش بیشتر بود از تمام این 2 انبار خرما که من الان دارم. برای اینکه الان چیزی رو از خودش نمیکنه، دیگه کسی نمونده، دیگه رفته، این اموال اینجا افتاده. اون موقع که زنده بود دادن یه دونه خرما بالاتر از تمام این دو انبار خرما بود. و واقعا همینطوره، یعنی معقول است این حرفا، چیزایی نیست که انسان تعبدی بخواد بپذیره، حقیقتی توشه. و به همین گفتم که به هر حال امید به زندگی داشته باشه، کار داشته باشه با اون چیزی که میخواد بده، هنوز دوست داشته باشه، هنوز دلش بخواد، ولی باز پا روی این میل بگذاره. همه چیز این پا روی میل و خواسته نهادن هست. این شرط سوم قرض هست. شرط چهارم این است که به کسی که بیشتر احتیاج رو داره بده. خود این هم یه حجوز به جوز و میشه حروم کرد، میشه دور ریخت. حتی علم رو بو علی سینا در کتاب اشارات خودش میگه من گوهرهای علمی رو در این کتاب نهادم، ولی تو ای معلم این کتاب از آموختن این جواهر علم نسبت به نااهلان خصت ببر، بخل ببر، ولی نسبت به مشتاقان و نسبت به محتاجان سخاوت ببر. در باب علم هم همینطور است. مال چنان که گفتم دارایی فقط پول که نیست، فقط حساب بانکی که نیست. آدمی خیلی چیزا داره که میتونه ببخشه و باید ببخشه، یکیش هم علمه. وقتی که تشنهی مشتاقی رو دیدی سخاوتمندانه بارانوار بر او ببار. اما وقتی که کسی اهل سوء استفاده است، قدرش رو نمیدانه، نسبت به او خصت ببر. لذا دنبال محتاجان برو. به قول مولانا جود محتاج گدایان چون گدا. جود آدمی خودش دنبال محتاج میگرده، محتاج محتاجان است. چنین خصلتی رو باید داشته باشه. پنجمیش کتمان اوست. حالا میخوای یک قرون بدی، چرا تو روزنامه ها مینویسی؟ چرا سر صدا میکنی؟ چرا مثل کلاغ سر قارقار میکنی؟ چرا باید همه خبردار بشن؟ ببینید اینها به دلیل این است گفتنش که اون خبردار کردن همه فربه کردن پندار خودخواهی است، در حالی که اصل در این انفاق این بود که در او فروتنی، درس فروتنی بیاموزیم. اصل این بود که ما در میان نباشیم، اصلا این چنان بخشیده بشود که گویی تکه‌ای از خودخواهی ما رو با خودش میکنه و میبره. اگر بنا باشه که شما کاری بکنی که باز همو اون رو که باید لاغر بشه چاق بکنه، خب نباید کرد دیگه. یعنی شما یه فضیلت کوچکی رو با یک رذیلت بزرگی می آمیزی و نورانیت اون رو، صفای اون رو و فضیلت او رو می ستانی. در قرآن هست البته اینها همش، چون که گفتم تمامش مستندات آیات قرآنی است. یکیش کتمان، ششمی من و عذا، ولا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذا. بعد از اینکه چیزی دادید منت نگذارید، آزار نرسونید، و دادید دیگه تمام شد، اصلا فراموشش کنید. چند تا چیز رو گفتن خوبه که آدم فراموش بکنه که گناهش، یکی هم بخشش هاشه، یکی هم دشمنی هاشه. چند تا چیز رو بزرگان گفتن. گناهان که خب اصلا توبه از گناه یعنی همین، یعنی اصلا گویی گناهی نبوده، اصلا چنین چیز اتفاق نیفتاده در زندگی شما، نه اینکه دائما ذهنتون مشغول به او باشه. خدا رحمت کنه، غزالی میگوید که این گناه مثل یه پل، شما از این پل باید بگذری، این تموم شد دیگه، اون طرف جوی شما، اون طرف رودخونه. اما اگر هی روی این پل بری و بیای، خب این عبور نشد، داری در جا میزنی. باید عبور کنی از گناه، یعنی پشت سر بگذاری، اصلا نگات هم دیگه به اون نکنی، این تمام شد، این پرونده بسته شد. فراموشی معناش این. یکی هم در مورد بخشش ها، یه کار نیکی که کردی مخصوصا وقتی که پای دیگران در میان هست، نه به اونها یادآوری کنی، نه به خودت، نه به دیگری، نه منتی بگذاری و نه اصلا در اینجا خودت رو چندان سهیم بشماری. این تعبیر همین تعبیر است که اینجا در قرآن هم میخوانیم، که حالا در مطلب دهم هم میاد، اینکه شما اصلا خودت رو وکیل به صورت نائب ببینید. تعبیری که در قرآن خواندیم مستخلفی نفی، شما خلیفه خدایید، شما اینجا یک سیم نقاله‌اید، گویی که از یه دست میگیرید به دست دیگری میدید، خیلی مال خودتون ندونید این رو. ببینید آیات ابتدایی این سوره که چند را خوندیم تأکید اکیدی که بر مالکیت خداوند داشت، ولی لاه ملک و سماوات برال، مالکیت واقعی این جهان مال خداست. یعنی من و شما مالکین اعتباری و قراردادی هستیم دیگه، و مالک واقعی که ما نیستیم. خیلی هم نباید اصلا تای دلمون فکر کنیم که حالا درسته که ما کار مهم میکردیم، اما چشم‌پوشی میکنیم، اما به کسی نمیگیم، اما اهمیتی نمیدیم. اصلا نه، اینطوری هم نباید فکر بکنیم. باید فکر بکنیم که ما ها مالکین واقعی نیستیم، از قضا در یه موقعیت قرار گرفتیم، یه چیزهایی در اختیار ما قرار گرفته و ما به رسم امانت باید به دیگران این رو بدیم. این مفهوم مالکیت خداوند، مالکیت مطلقه او و توحیدستی مطلقی که ما داریم و امانت داری که نسبت به اموال الهی میکنیم و اینکه مستخلفیم، یعنی ما رو خلیفه کردن، جانشین کردن، خیلی مفهوم نیکویی است و در انجام این عمل خیر ما رو خیلی کمک ذهنی میکنه. آدم ابتدا باید آمادگی ذهنی، فکری، علمی پیدا بکنه، یعنی اصلا روح این عملی رو که انجام میده بشناسه چیه، هم روانتر میشه و هم اصلا داوری صحیح تری درباره اون میکنه. این بصیرت در نظر همیشه شجاعت در عمل رو به دنبال میاره. شما باید خوب بشناسید دارید چی کار میکنید، روح این عمل چیست، بعد راحتون عمل رو انجام میدید، دلیرانه انجام میدید و صحیح هم انجام میدید، یعنی به چیزهایی که نباید آلوده شود آلوده نمی کنید. قصد وجه الله هفتمین شرطی است که برای او، یعنی فقط برای خاطر خدا این کار رو بکنید. برای خاطر خدا منظور این است که شما کار ماندگار بکنید. منظور برای خاطر خدا این است که خدا این کار رو دوست داره. ببینید ما دو تا زبان داریم، یه زبان اخلاقی داریم، اخلاقی مستقل از دین داریم، یه زبان دینی داریم، اینا منطبقن برن. ما در اخلاق مستقل از دین میگیم این کار نیکوه، در زبان دینی به کارهای نیکو میگیم کارهایی که خدا دوست داره. توجه میکنیم، البته یک پشتوانه فلسفی خیلی قوی هم داره. اصلا بعضی ها معتقدن نیکو یعنی همون چیزی که، همون کاری که کسی او رو دوست داره که ما هم او رو دوست داریم، اصلا معنای دیگری نداره. به هر حال تعبیر پیامبران از کارهای نیکی این است، چون که گفتم یه وقتی شما به زبان سکولار به اصطلاح غیر دینی سخن میگید اشکالی هم نداره، حسن قبح عقل، این کار عقلن نیکوست، اون کار عقلن قویه. یه وقت هم هست به زبان دینی رو میگید که از قضا خیلی هم مفهوم تره. خدا دوست داره این کار رو بکنیم، خدا دوست نداره این کار رو بکنیم. خب در اینجا وقتی که گفته میشود که به خاطر خدا این کار رو بکنید، معناش این استش که مطمئن باشید که دارید خیلی کار نیکوی انجام میدید و بعدم اینکه این کار ماندگار است، برای اینکه کسی اون رو از شما میگیرد و میستاند که از بین رفتید. نکته هشتم این است که کارتون رو بزرگ نشمارید. نکته نهم این استش که از بهترین اموالی باشه که انفاق میکنید. و شرط دهم این که این رو اصلا گویی وظیفه خودتون بدانید، یعنی بابت اینکه موفق شدید که این کار رو بکنید شکر خداوند رو بکنید که چنین توفیقی رو هم به شما عنایت کرد. این البته یک شرط یازدهم هم وجود داره، قرض حسن، که این بزرگان نگفتن، ما فضولی میکنیم و میگیم اون شرطش اینه که پس هم نگیرید، اون دیگه خیلی حسنه میشه. ولی خب البته اگرم بخواییم پس بگیرید ایراد شرعی نداره، ولی بالاترش اینه که پس نگیرید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. در مورد قرض دادن به خداوند، خداوند البته نمیگوید که از من اون رو باز پس نخواهید، میگه بهتون میدم، چند برابرش هم میدم، ولی به خداوند قرض بدید. حالا یه نکته از این فراتر بریم. مولانا در بیانهای خودش ماجرای عاشقی نسبت به خداوند رو که بیان میکنه حقیقتاً فراتر از این مقولات میرود. تعبیراتی داره که عشق رو در جای خودش مینشاند، شریعت رو هم در جای خودش مینشاند. من الان برای شما گفتم که یکی از گفتمانها، یکی از خرده فرهنگهای قرآنی گفتمان تجاری، خرید و فروش، داد و ستد، سود و زیان است. این رو گفتم و این البته زبان خیلی مفهومی است برای عموم آدمیان. این جهان یک بازار است، ما هم آمدیم در این بازار و همه هم طالب سودیم. عقل ما هم به تعبیر این بزرگان عقل تاجر صفتی است، یعنی محاسبه سود و زیان میکنیم. آزمودم عقل دوراندیش را، این عقل صفتش دوراندیشی است، محاسبه عواقب رفتار رو میکنه، گاهی عواقب بسیار بعید رفتار رو که به کجا منتهی میشود، نهایتا سود بخش است یا زیان بخش است. این کار عقل، عقل عملی. به تعبیر مولوی میگوید که پیامبران هم که آمدن و گفتن مبشرین و منذرین، یعنی کار پیامبران این بود که یا بشارت بدهند یا انذار کنند یا مژده بدهند که فلان عاقبت نیک در انتظار شماست، یا شما رو هشدار بدهند، بیمناک کنند که فلان عاقبت ناگوار در انتظار شماست. این مبشرین و منذرین هم درست منطبق بر همین مفهوم سود و زیان هست، یعنی از یک طرف سودها رو برای شما برمی‌شماند، از یک طرف زیانها رو، و بعدم به شما میگوین هر چه که میخواید انتخاب کنید. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفور. تا اینجا حد دیانت است، حد شریعت است، حد تبشیر و انذار، مژده دادن و بیم دادن، اینها حدی است که و سقفی است که روی کار پیامبران زده شده است. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، ملت یعنی دین، ملت نه یعنی نیشن به اصطلاح امروز. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، در ملت یعنی در دیانت دو تا امر مطرح است، یا فضل است یا خلاص است، یعنی یا پاداش است یا رهایی از آتش است، یا بیم از آتش و جهنم میدهند که ما دنبال رهایی از او هستیم، یا وعده بهشت میدهند که ما به دنبال کسب اون فضل و لطف الهی هستیم. زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص، نه در سود و زیانی می زند، نه خدا را امتحانی می کند، که فتوت دادن بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. این از اون سخنان درجه اولی است که مولانا آورد است. این در واقع فضایی رو که او در اون می اندیشید و فکر می کرد رو کاملا در کنترست با فضایی که عامه متدینان در اون زیست می کنند می نهد. می گوید این حد و سطح و سقف دیانت است که به دنبال فضل و خلاص است، به دنبال تبشیر و انذار است. ولی یک جور دادن دیگر هم دارید که دیگه او اسمشو قرض نمی گذاره. تا اینجا ما از قرض صحبت می کرد، بده تا عوضش رو بگیری، داد و ستد بالاخره، بده حبستان، که فتوت بخشش بی علت هست. میگه ما یک مرتبه دیگری داریم که دادن است بدون انتظار بازپس ستاندن، قربانی کردن به معنای واقعی کلمه هست، که فتوت دادن بی علت هست، پاک بازی خارج هر ملت هست. این پاک بازی میدونی یعنی چی؟ پاک بازی یک اصطلاحی است که تو قمار به کار میبرن، میگن فلانی پاک باخته است. معنای راه یعنی روان روشنی داره، یعنی همه چیزشو باخته. ولی مولوی فقط به این معنا به کار نمیبره، خیلی معنای دقیق تری به کار میبره. پاک بازی، یعنی علاوه بر این که همه چیزش رو باخته، ولی از اون بازنده هایی است که پاک، یعنی پاک از طمع است. اصلا انتظار برد نداشته، انتظار برد نداشته. خنک قماربازی که بباخت آنچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. یا آدمی که اصلا پاک بازه، یعنی میبازد و پاک از طمع است، پاک از غرض است، پاک از انتظار بردن است، عاشق باختن است، عاشق دادن است، اصلا راضی است به همین که موفق می شود که بدهد و ببازد. همین او رو ستیسفای می کنه، همین بزرگترین پاداشی است که او می گیره. ولی خودش میگه، میگه پاک بازی خارج هر ملت است، این بیرون از ادیان است. به تعبیر دیگه این تکلیف فوق طاقت است، اینو خداوند از همه نخواسته است. اما نه اینکه چنین مرتبه‌ای وجود ندارد، نه اینکه آدمی نمیتونه به این درجه ارتقا پیدا بکنه، وجود داره. این همون مرتبه عاشقی است. پاک بازی خارج هر ملت است، بیرون از هر گونه دیانتی است، از هر ملت و شریعتی است. بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. میگوید که این مفهوم عبودیت، مفهوم بندگی و در مقابلش مفهوم سلطنت، اینها هر دو نیکو هن، ولی یکیش بنده یکیش صداه. یعنی چه اینجا در اثر عبادت به تو پاداش بدن درد سره، و چه عبادت کنی که بندگیست، یعنی در بند بودن و اسارت. یه چیزی ورای اینها وجود داره که اصلا از جنس رهاییه، نه سردرد و دردسر، نه اسارت و زندان، یک نوع رستگی و رستگاری است که بیرون از این فضاها میشه اونو پیدا کرد. و اون فضایی است که در واقع فضای حتی توقع پاداش نداشتن است، توقع پاداش نداشتن است و راضی به این خودباختگی. آغازش از همین از خودگذشتگی های کوچک است. یعنی کسی نمیتونه یه مرتبه جامپ کنه بجهد به اون بالاها یا از اون ادعاهای گزاف بکنه. اگر کسی قدرت داره، توفیق داره که همین گذشتهای کوچک رو بکنه، بی سر و صدا، بدون من و عذا، بدون اذیت کردن و منت نهادن، طلبن لوجه الله، از بهترین چیزی که داره، از اون چیزهایی که عزیزترین است برای او، وقتی که توانایی داره، وقتی که هنوز خودش هم به اونا احتیاج داره، با همه این شروط اگر کرد، معلومه که میتونه را بیفته. ولی کسی که تو همین قدمای اولی هم لنگه، البته ادعای اون مقامات بالا کردن رو از او پذیرفته نیست. در کلمات مولا علی هست در نهج البلاغه که الان فعمل و عباد الله و الالسن و مطلقه و لعضا اولدنه، حالا عمل کنید بندگان خدا، که هنوز اندامهای بدنتون فرمان بردار شد، که هنوز زبانتون گشاده است، هنوز مغزتون کار میکنه. وقتی از کار افتاد، وقتی که برای دو رکعت نمازم دیگه این استخوانها و این مفصلها یاری نداد آدمی رو، یا برای یه حرکت فکری یا یک حرکت عملی، اون موقع انسان دیگه تسلیم محرومیت باید بشود. سخن من به درازا کشید، به قیامت ایشالا نوبت بعد میرسید. تا چه به انتظار قیامت توان نشست، برخیز تا هزار قیامت بپا کنیم. السلام علیکم و رحمت.